کتاب صوتی معبد میلیونرها اثر مارک فیشر به صورت رایگان از وبسایت miisuccess.net تقدیم شما عزیزان می شود. مارک فیشر، معبد میلیونرها، سرانجام کتاب حکایت دولت و فرزانگی، شهرزاد همامی، قسمت اول، حکایت اول، که در آن مرد جوان ناگوارترین لحظات عمر خیش را می گذراند. اگر احساس خوشبختی نمی کنید و مطمئنم که همین طور است، این قصه کوتاه فلسفی می توانست با این جمله شروع شود، به خصوص اگر نویسنده آن را مستقیماً به مرد جوان قهرمان داستان خطاب می کرد، چرا که او در آن هنگام عمیقاً غمگین و سرشار از احساس بدبختی بود. مرد جوان از سر خشم لپتاپش را روی میز تحریرش کوبیده بود و از آنجایی که این کار به اندازه کافی دلش را خنک نکرده بود به طرف دست نوشتهش هجوم برد. یا دقیق تر بگوییم یکی از نسخه های چند بار ویرایش شده آن که بعد از ماها عرق ریختن و جان کندن هنوز به سرانجامی نرسیده بود و آن را به هوا پرت کرد، درست مثل همان کاری که کبوتربازی خسته و درمانده با کبوترهایش می کند. او با بی تفاوتی نگاهی به 200 برگ کاغذ دست نوشته ناتمام و درهم و برهم بالای میز تحریر انداخت. یک آشغالدانی واقعی که یک دوجین رمان، جعبه های خالی پیتزا و تهمانده های غذای چینی، بشقاب و لیوانهای کثیف روی آن را پر کرده و گواهی بودند از یک زندگی نچندان افتخارآمیز. همانجا نشست و به عکس پدرش خیره شد. تنها موردی که هیچ وقت در زندگی طعم بودن او را نچشیده بود. عکس را قبل از ترک خانه پدری دور از چشم مادرش کش رفته بود. مادر آن را وقتی 26 ساله شد به او نشان داده بود. پدری در یونیفرم سربازی، چون در جنگ ویتنام خدمت کرده و پای چپش هم زخمی شده بود. حتی به خاطر نجات سرباز مجروحی از مرگ حتمی که یک هواپیمای آمریکایی او را به اشتباه زخمی کرده بود، مدال شجاعت هم گرفته بود. گویا دیگر از حال و هوای آن جنگ هم خارج نشد، چرا که بیشک بهترین بخش از وجودش را در آن جا گذاشته بود، همان که تمام خاطرات جوانیش را در خود داشت. شباهت پدر و پسر اعجاب آور بود. پسر خطوط ظریف چهره پدر، پیشانی بلند و موهای بلند پرپشت او را به ارث برده بود و مثل او دهانی گوشتی و جذاب داشت. دست آخر نگاهی غمگین در چشمهای هر دو مرد موج می زد. انگار دست نخورده از نسلی به نسل بعد انتقالی یافته است. مرد جوان بطری نوشیدنی از قبل باز شده ای را برداشت و جرعه بزرگی نوشید. سومین یا چهارمین بطری بود، درست نمی دانست. با بیقیدی بطری را سر می کشید. نوشیدنی روی چانه و گردنش سرازیر شد و حتی یقه مستعمل پیراهن سفیدش را هم لک کرد. از آنجایی که دیگر لپتاپی در کار نبود، کاغذ سفید و خودکار بیکی برداشت و بالای صفحه این طور نوشت: نامه به مادرم، لطفاً بعد از مرگم به وی تحویل شود. از سر ناامیدی به فکر وداع با زندگی افتاده بود. ماشینش را بر می داشت، می راند تا به پل رودخانه‌ای برسد و خودش را درون آن می انداخت، یا اینکه خودش هم نمی دانست. در نوشیدن زیاده روی کرده بود، ولی بالاخره نامه را نوشت. مادر عزیزم، پیش از هر چیز از تو معذرت می خواهم. می دانم که با این کارم غم بزرگی برایت درست می کنم. همانطور که تا به حال هم با این رویه‌ای که زندگی کردم کم برایت غصه ساز نبودم. هفته پیش در تلفن مثل همیشه با شوهرت بددهنی کردم. شوهر دوم مادرش از مرد جوان متنفر بود و همیشه زندگی را برایش سخت و غیر ممکن می کرد. او حقیقت را راجع به پدر به من گفت، آن هم برای این که من دیگر او را با پدرم مقایسه نکنم. او همه چیز را به من گفت. گفت که من دیگر هرگز پدرم را نخواهم دید، چون مدتها پیش خودش را حلق‌آویز کرده است. جرأت نداشتم این موضوع را به تو بگویم. نمی‌خواستم باعث آزارت بشوم و خاطرات بد گذشته را یادآوری کنم. مطمئن بودم این موضوع را می‌دانی و به این خاطر چیزی به من نگفتی که نمی‌خواستی تصوراتم را خراب کنی. وقتی از این حقیقت آگاه شدم، انگار در چاه تاریکی سقوط کردم. از همه چیز دلزده شدم، حتی از نوشتن که عشق و دلخوشیم بود. حالا دیگر دست و دلم به قلم هم نمی رود. چون فهمیدم که هر کاری تا به حال کرده ام، خریدن این خانه های مسخره که فقط موهایت را سفید کرد، از این بابت هم معذرت می خواهم. میل به ثروتمند شدن و مشهور شدن با نوشتن یک رمان بزرگ، همه و همه به این امید بود که روزی پدرم عکسم را در یک روزنامه مطرح ببیند و سراغم بیاید. ولی حالا می دانم که او هیچ وقت نمی تواند عکس مرا ببیند و اگر بخواهم او را ببینم، این منم که باید به دیدنش بروم. می دانی دست آخر همیشه حق با توست. من از هر جهت مثل پدرم هستم. دلیلش این است مانند او می خواهم به زندگیم خاتمه دهم. مرد جوان می خواست باز هم بنوشد، ولی متوجه شد که بطری خالی است. با دلخوری آن را روی میز کوبید که همانجا شکست. یکی دیگر و باز هم یکی دیگر باز کرد. نوشیدنی های ارزان قیمتی بودند با درهای فلزی. بطری جدید را به نیمه رسانده بود که گویی شجاعت و جانی تازه یافته باشد. قلم را برداشت و نامه را ادامه داد. اگر صوفی، مکس کرد چون اشک از چشمهایش سرازیر شد، اما باید هر طور شده ادامه می داد و تمامش می کرد. اگر صوفی پارسال به من جواب مثبت داده بود، شاید اوضاع جور دیگری می شد. ولی من لیاقت او را نداشتم، استعداد هم نداشتم، نه برای تمام کردن رمان و نه در هیچ زمینه دیگری. اگر فقط محض این نبود که فکر او را از سرم بیرون کنم، در واقع این باعث شده بود که تمام وقت کار کنم. ولی حالا می فهمم که این زندگی نمی شود. به همین دلیل هم دارم به یک تعطیلات طولانی می روم. مامان قول بده وقتی رفتم زیاد گریه نکن، چون دردی را دوا نمی کند. چه اهمیتی دارد که زندگی کوتاه و احمقانه من ادامه پیدا کند یا نکند؟ چون عملاً وقتی مفید نباشم چه فایده‌ای خواهد داشت؟ اینطوری لاغل وقتی بابا را پیدا کردم می توانیم با هم زمان از دست رفته را جبران کنیم. در مورد تو صحبت کنیم و اینکه اگر سرنوشت و پیامدهای آن نبود، زندگی ما چه شکلی می شد. می خواهم به او بگویم که تو با آن مردک نازی ازدواج کرده ای. نه، این نسبت دادن درست نیست. می گوییم شوهرت. شوهرت همیشه نسبت دادن این عنوان به تو در مورد کسی به غیر از پدرم به نظرم مسخره می آمد. با وجودی که دیگر 6 ساله نیستم، حالا هم که تمام پدر و مادرها این کار را می کنند، اتاقهاشان را 150 کیلومتر از هم جدا می کنند، بعد هم می گویند این کار 2 نقص ازدواج را رفع می کند، اجبار به وفاداری و زندگی زیر یک سقف. به هر ترتیب باید با زمانه پیش رفت. منظورم این است که نمی دانم منظورم چیست و وقتی هم برای بازخوانی ندارم. تازه نتیجه ای هم ندارد. از این بابت به تو اطمینان می دهم. اگر قبول نداری نوشتم را بخوان. خب، من بالاخره فهمیدم که چه می خواهم. شاید چون تمام زندگی را به آن فکر کرده بودم. ولی تو باور نداری که اگر بابا دیوانه از جنگ بر نمی گشت، آخرین چیزی است که خودت به من گفتی. تو و او، شما. خلاصه این که اگر مردم روزی از تو پرسیدند که چرا من هیچ وقت رأی ندادم، می توانی بگویی به این دلیل: خانه ها، کتاب ها، اساس و مبلمان را برای تو می گذارم. خب دیگر نمی دانم نامه را چطور باید تمام کنم. فقط می گویم دوستت دارم مامان. پسرت. خودکار بیک را زمین گذاشت. لحظه ای خیره ماند. چشمهایش هنوز مرطوب بودند. همینطور که به بطری خالی تکیه داده بود، عکسی از صوفی پیش رویش بود. زن جوان بلوند، چشم سبزی که او سال گذشته به عشق بی سرانجامش گرفتار شده بود. کنار عکس، دست موی کوچک بلوندی با روبان سیاهی بران به چشم می‌خورد. مرد جوان آن را برداشت و از نخ بسته بندی که روی میز تحریرش بود آویزان کرد. نخ متعلق به بسته بندی دور کتاب‌ها بود. از آن یک گردن بند شانس ساخت و به گردنش انداخت. بعد مدت طولانی به عکس پدرش خیره شد. انگشت خود را روی سینه او گذاشت، گویی بخواهد دستش را روی قلب او بگذارد و برای آخرین بار به او ادای احترام کند. دست کلیدش را از روی میز برداشت. چون سرگیجه داشت کمی آهسته بلند شد. بعد از لای در باز کمد کارش چشمش به هدیه میلیونر افتاد که با همان کاغذ کادوی قرمز براق در طبقه اول خودنمایی می کرد. بله، هدیه‌ای که فیلسوف پیر در آخرین دیدار به او داده و قول گرفته بود. تا زمانی که واقعاً به آن احتیاج نداشته باشد، بازش نکند. چه چیزی باعث شد آن را فراموش کند؟ این هدیه مطمئناً می توانست او را از این ناامیدی و تمایل به خودکشی نجات دهد. چند قدمی به طرف کمد برداشت، ولی تلو تلو می خورد. واقعاً مدهوش بود. بعد در حالتی بین وهم و خیال چهره ناپدریش را با سر تاس، چشمان تیز آبی دید که برقی از خشونت در آنها می درخشید. لرزه‌ای سراسر وجودش را در بر گرفت. فریادی از سر ترس کشید و دستانش را طوری حایل کرد که انگار می خواهد در برابر این روح ناخوانده از خودش دفاع کند. تعادلش را از دست داد. با صورت به زمین خورد. دردی در شقیقه چپش احساس کرد. نگاهی را به هدیه میلیونر انداخت و از هوش رفت. حکایت دوم که در آن مرد جوان هدیه میلیونر را باز می کند. وقتی چشمهایش را دوباره باز کرد، شقیقه چپش هنوز تیر می کشید. علتش را زود پیدا کرد. هنگام سقوط روی یک تکه شیشه بطری شکسته نوشابه افتاده بود. سرش غرق در خون بود. به پشت چرخید، دستش را طرف شقیقه زخمیش برد و احساس کرد تکه شیشه زیر دستش آمد. اول می‌خواست همانجا آن را در بیاورد، ولی انگار حسابی توی گوشت فرو رفته بود. اگر دقت نمی‌کرد، امکان داشت بیشتر فرو برود و زخم را عمیق‌تر کند. بلند شد، فهمید که هنوز هم مدهوش است، ولی نه آنقدر که نتواند به طرف سرویس بهداشتی برود. با دیدن چهرهش در آینه بی اختیار پا پس کشید. قیافه‌اش وحشتناک شده بود. تمام سمت چپ صورت و پیراهنش خونالود بودند. حتی دست موی صوفی هم خونی شده بود. چه بی احترامی بزرگی. لبهایش را جمع کرد و تک شیشه را با دست راست گرفت و بعد از اندکی تردید آن را یک دفعه بیرون کشید. این کار باعث شد بی اختیار فریادی از درد بکشد. تک شیشه را در چاهک توالت انداخت. خون از محل زخم بیرون زد. تکه دستمال توالت برداشت و آن را روی زخم گذاشت تا خون بند بیاید.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از وبسایت misaccess.net.
بعد با دست آزادش در جعبه بالای دست شویی به دنبال چسب زخم گشت و بدون زحمت یک بسته آن را پیدا کرد. برای چند لحظه بیهوده می کوشید یک دستی در آن را باز کند و یکی بیرون بیاورد. این کار خسته اش کرد. دستمال را دور انداخت و خیلی سریع چسب زخمی بیرون آورد. پوشش آن را باز کرد و آن را روی زخم چسباند. بعد زیر دوش رفت. چند لحظه ای را با آداب بسیار و همراه با احساس گناه سعی کرد دست موی صوفی را بشوید. اندکی از این تلاش رنجاور نگذشته بود که ناگهان یاد هدیه میلیونر افتاد. همانطور برهنه با همان دست موی بلندی که از گردنش آویخته بود، بیان که حتی خود را خوش کند، با عجله به سمت دفترش برگشت که در واقع اتاق خواب، آشپزخانه و اتاق نشیمنش هم محسوب می شد. مدتها بود که همانجا سکونت داشت. بر اثر عجله روی تک بطری شکسته ای رفت و پایش بریده شد. این بار با خود عهد کرد که بیشتر مراقب باشد. بالاخره به کمد رسید. با اضطراب هدیه میلیونر را برداشت. به محض اینکه جعبه را که خیلی زیبا با روبانی قرمز تزئین شده بود لمس کرد، آرامش خاطر بی نظیری پیدا کرد. مثل بیماری که داروی شفا بخش را در دست تبدارش بگذارند. روی کاناپه نشست تا کاغذ آن را باز کند. به واقع هیچ وقت به کاغذ کادوی آن توجه نکرده بود. برای اولین بار می دید که چه نقش و نگار ظریفی دارد. سکه های طلای روم قدیم که وقتی خوب دقت کرد دید تصویر سزار را بر خود دارند. یاد حکایتی افتاد که فیلسوف پیر در مورد این امپراتور نامی و عبور شجاعانش از روبیکون تعریف کرده بود. او هم به نوبه خود همانند سزار رفتار کرده بود. به ترسش بر سرمایه گذاری غلبه کرده و قدم اول را برداشت که همانا مشکل ترین و تعیین کننده ترین بود. در واقع می شد گفت مشکلات و موانع به صورت معجزه آسایی از پیش پا برداشته شده بودند. ولی با این همه او پیروزمندانه خانه های متعددی خریده بود که از آنها منتفع می شد و همانطور که میلیونر پیش بینی کرده بود از بابت آنها پول پارو می کرد. ولی بیشتر آنها مالک او بودند تا او مالک آنها، چون هر دلار درآمد اضافی به منزله افزوده شدن یک تار موی سفید دیگر بود. دیگر تحمل تماس‌های مستأجران، تأخیر در پرداخت اجاره‌ها و چک‌های بی‌محل را نداشت. دیگر اعصاب نداشت. پس در واقع از همه اینها چیزی عایدش نمی‌شد. و از آنجا که غریحه و استعدادش به هر گونه شوریدگی و آشفتگی حساسیت داشت، تمام افکارش مثل ماهی هایی که از یک کشتی پر سر و صدا فرار می کنند از ذهن می گریختند. طبعا کارش را هم تحت تأثیر قرار داده بود. به محض اینکه موفق می شد وارد داستان شود و با شخصیت های آن زندگی کند، زنگ تلفن از جانب مستأجرهای ناراضی او را از این حالت خوش بیرون می آورد. البته باید گفت برای اینکه بتواند به حال خود باشد و به میل خود بنویسد، هر ترفندی اندیشیده بود. چه وضعیت مسخره‌ای! بالاخره هدیه را باز کرد و در جعبه را برداشت. درون آن هم صندوقچه چوبی بود که گل رزی روی آن کندکاری شده بود. مرد جوان با خود فکر کرد. احسنت به میلیونر. زندگیش سراسر باقی از رز و فکرهای بکر است. با عجل صندوق چرا باز کرد. بیشتر مردم هدایایی می دهند که خودشان هم دوست دارند دریافت کنند. برای همین هم هست که بیشتر هدایا مورد پسند واقع نمی شوند. باز هم به همین دلیل است که می گویند هدیه دادن از هدیه گرفتن لذت بخشتر است. ولی در آن وضعیت هدیه میلیونر اوج هنر ناامید کردن بود. یک فرچه واکسی ساده. بله، یک فرچه واکس معمولی. مرد جوان فقط متعجب شد. آیا میلیونر قصد داشت مسخره اش کند؟ باز هم از سر تعجب به وارسی فرچه پرداخت. خب قبول، اگر از روی موهای تمیزش قضاوت کنیم فرچه نو بود، اما نو بودن یا نبودن آن چه فرقی در قضیه ایجاد می کرد؟ بارقه امیدی در درون مرد جوان درخشید. فرچه روی آستری از مخمل صورتی قرار داده شده بود که شاید چیزی را در درون خود پنهان داشت. هدیه واقعی میلیونر، نامه روشنگر که او را از این غمهای بی پایان نجات دهند، یا چکی سخاوتمندانه که با هوشمندی مخفی شده باشد. مرد جوان بی هیچ ظرافتی آستر مخملی را جدا کرد، ولی جز بدنه صندوق چه چیزی ندید. با عصبانیت آستر و فرچه را درون صندوق چه گذاشت و آن را با خشونت بست، ولی گل روز کندکاری شده روی آن توجهش را جلب کرد. خیلی زیبا بود، باید با وجود خشمش آن را میپذیرفت. بی اختیار به یاد اولین ملاقاتش با میلیونر افتاد. آن وقت هم بی خودی از دست او عصبانی شده بود. یادآوری این خاطره آرامش کرد. آن روز در اوضاع استیصال میلیونر را به جای باغبان باغچه روز گرفته بود. و آن انسان دوست عجیب و غریب از این اشتباه کلی تفریح کرده بود. لبخند محوی روی لبهای مرد جوان نقش بست. نمی توانست کینه از پیر مرد به دل بگیرد، کسی که این همه سخاوتمندانه به او کمک کرده بود، نه تنها از بعد مالی که از بعد فکری و معنوی. البته این مورد اخیر انگار کافی نبود، هرچند که او هم آن را درست به کار نبرده بود. مرد جوان با خود فکر کرد، باید منطقی در کار باشد. بله، ولی چی؟ بله، شاید نباید قضیه را زیاد پیچیده کرد. یک ضرب المثل عامیانه میگوید تو به من یک مشت گندم دادی، من هم از آن نان میپزم. پس من هم میگویم چون من هم یک فرچه هدیه گرفتم، پس کفش هایم را واکس میزنم. البته هیچ وقت این کار مورد علاقه اش نبود. با این حال قوطی واکسی پیدا کرد. چند برگ از رمانش را روی یک میز پیش دستی گذاشت. بالاخره به یک دردی خوردند و بی آنکه اعتقاد زیادی به این کار داشته باشد، مشغول واکس زدن شد. اگر کسی او را در این حال می دید، بیشک فکر می کرد دیوانه است. کدام آدم عاقلی ساعت 3 صبح لخت و عور کفشهایش را واکس می زند؟ وقتی کارش تمام شد، باز هم به جایی نرسید. هیچ فکر نبوغامیزی به ذهنش نرسیده و هنوز هم معنی این هدیه میلیونر را نفهمیده بود. البته خالی از حسن هم نبود. کفشهایش مثل روز اول برق می زدند. خب که چی؟ مسلماً این چیزی نبود که به او کمک کند تا برآشفتگیش غلبه کرده یا رمانش را به پایان برساند. پس چرا میلیونر با او چنین شوخی بی‌معنی کرده بود؟ به او نمی آمد از این کارها بکند. پیش از اینکه فرچه را از سر استیصال درون صندوقچه بگذارد، برای آخرین بار نگاهی به موهای آن انداخت. انگار رازی در آن نهفته است که تا آن موقع سر به مهر مانده است. و بعد برخلاف انتظارش متوجه شد که بعضی از موهای فرچه واکس را به خود نگرفتند و 7 رقم کاملا خانا روی آنها ظاهر شده است. مرد جوان ابروهایش را به نشانه تعجب بالا برد و روی کاناپه دراز کشید. 7 رقم، مثل شماره تلفن، شماره‌ای برای رسیدن به میلیونر. گوشی تلفن بی سیم را برداشت، آن را روی میز پیش دستی گذاشت. ولی عقیده‌اش زود عوض شد. ساعت از 3 صبح گذشته بود و درست نبود در این ساعت به کسی زنگ بزند. با این حال کنجکاویش چنان شدید بود که بر او غلبه کرد و باعث شد شماره را بگیرد. بعد از 3 بوق وصل شد ولی هیچ کس آن طرف سیم نبود. مرد جوان چند بار تکرار کرد الو، ولی جوابی نیامد، مطلقاً هیچ. ولی به نظرش رسید که از دور صدای آشنایی می آید، صدایی شبیه گانگ. بعد سکوت مطلق. این سکوت غم‌انگیز بر بیفایده بودن این هدیه سهه می گذاشت. مردد و مبهوت گوشی را گذاشت. نتیجه اینکه این هدیه ارزشی نداشت. یک بار احساس خستگی شدیدی کرد، خمیازه‌ای کشید، فرچه را در صندوقچه گذاشت و لحظه‌ای به در آن خیره شد. باز هم خمیازه کشید و بی آنکه بفهمد روی کاناپه خوابش برد. خواب دید که در خانه اشرافی و دور افتاده است و زنگ خانه را می زنند. هنوز خواب بود. رفت در را باز کرد ولی کسی پشت در نبود. با این حال صدای زنگ همچنان به گوش می رسید. بیدار شد و فهمید که مثل خیلی وقتها خواب و بیداری به هم آمیختند. زنگ در آپارتمانش را می زدند. قرولندی کرد و به ساعتش نگاهی انداخت. 5 صبح بود. چه کسی می توانست در این ساعت پرت زنگ بزند؟ یا اینقدر سحرخیز باشد؟ بلند شد. به سرعت جینی به پا کرد. کمیلای در را باز و سرش را بیرون برد. مرد مرموزی را دید که ردای قهوه‌ای و صندل پوشیده بود. مرد جوان نتوانست صورتش را ببیند چون باشلوغ نکتیزی به سر داشت که از هر طرف جلو آمده و مانع دیده شدن چهره‌اش می‌شد. بی اختیار از دهانش در رفت که فکر کنم زنگ را اشتباهی زده اید. شما به معبد زنگ زده بودید. خیر. مرد جوان می‌خواست در را ببندد که یک دفعه یادش آمد که صبح زود وقتی شماره تلفن روی موهای فرچه را گرفته بود، انگار از پشت خط صدای یک گانگ را شنیده بود. در نتیجه راهب گفت بسیار خوب، فکر کنم اشتباهی پیش آمده. چرخید که برود. مرد جوان که این ملاقات ناخواسته به نظرش خیلی مسخره می رسید گفت صبر کنید. چه ریسکی وجود داشت؟ راهب ایستاد و به سوی مرد جوان برگشت. صبر کنید، من اول فکر کرد راهب را از توی راه پله‌ها نگاه دارد، ولی بعد پشیمان شد، چون اگر همسایه‌ها یک چنین آدم عجیب و غریبی را دم در او می‌دیدند چه می‌گفتند؟ بفرمایید، بفرمایید. راهب تمایلی به داخل شدن نداشت، ولی بعد از اصرار مرد جوان تسلیم شد. وقتی چهره مرد جوان را در روشنایی درگاه دید و چشمش به آشفتگی آپارتمان، لپتاپ شکسته روی میز، صفحات دست نوشته پراکنده و شیشه های خالی نوشیدنی افتاد، گفت شب سختی داشته اید. و بی آنکه منتظر جواب باشد اضافه کرد حدس می زنم به همین دلیل زنگ زده اید. بله، شما از طرف میلیونر آمده اید؟ بله، منتظر شماست. خب، در ضمن اسم من اسپیدوست. و دستش را به سوی مرد جوان دراز کرد. او هم دید که روی مچ دستی که به طرفش دراز شده شیء عجیب و غریبی می درخشد. یک رولکس گران قیمت. مرد جوان با توجه به ساعت مچی زیبا و گران فهمید که این راهب نباید یک راهب معمولی باشد. دست ملاقات کننده را فشرد و گفت یک دقیقه به من وقت بدهید تا لباس بپوشم. به سرعت پیراهنی به تن کشید، کفش‌های تازه واکس خورده اش را هم پوشید و گفت من حاضرم. راهب با رضایت گفت فرچه. فرچه؟ بله. او با اشاره به هدیه میلیونر که روی میز پیش دستی افتاده بود اضافه کرد: فکر می کنم که به آن احتیاج داشته باشید. مرد جوان فرچه را درون صندوق چه گذاشت، دست کلید را از روی میز کارش برداشت، ولی از آنجایی که خیلی عصبی یا حتی هنوز کمی مدهوش بود، نه چراغ را خاموش کرد و نه در آپارتمانش را درست بست، طوری که لایه در به قدری باز ماند که باریکه نوری از آن بیرون می زد. به دنبال راهب راه افتاد، یا در واقع نهایت سعیش را کرد که به بهترین وجه این کار را انجام دهد. راهب به جای استفاده از آسانسور که شاید وسیله‌ای بسیار متجدد محسوب می شد، راه پله را در پیش گرفت و مثل پسر بچه چابک و بازیگوش با وجود ردای بلندش آنها را ستایکی پایین رفت. بیرون سورپریزی در انتظار مرد جوان از نفس افتاده بود. لیموزین بزرگی شبیه مال میلیونر آنجا بود، ولی افسوس که خود پیر مرد در آن نبود. مرد جوان روی صندلی عقب نشست. راهب هم با عجله سیدی موسیقی پاپی را درون دستگاه گذاشت که البته برای مرد خدایی مثل او اندکی عجیب و نامأنوس بود. آهنگ زن آمریکایی. صدای سیدی را زیاد کرد، ماشین را روشن و صدای غیژ لاستیک ها را درآورد. او از خیابان‌های نسبتاً خلوت آن ساعت صبح استفاده کرد تا هرچه زودتر نیویورک را به قصد شمال پشت سر بگذارد. به محض اینکه به بزرگ راه رسید، با سرعت مرگباری شروع به راندن کرد. مرد جوان به این نتیجه رسید که او حتماً راهبی بسیار امروزی است. اسپیدو مسلماً نام با مسمایی بود. مرد جوان نگران گردن کشید تا تابلوهای راهنمای کنار جاده را ببیند و به این نتیجه رسید که لیموزین با سرعت 160 کیلومتر در ساعت در حال حرکت است. او در جاده پیش رو متوجه یک برآمدگی شد و بلافاصله با خود فکر کرد اگر سرعتش را کم نکند حتما چپ می کنیم و چیزی از ما باقی نمی ماند. ردخور ندارد، ولی جرأت نداشت به راننده عجیب و غریبش حرفی بزند. با این حال بی اختیار و با نگرانی به برآمدگی اشاره کرد، ولی خیلی دیر شده بود چون لیموزین در هوا بود. بعد محکم به زمین خورد و راهب که لبخند پهنی صورتش را پر کرده بود گفت: عجب جهشی. مرد جوان زیر لب گفت: همین طور است. وقتی اسپیدو با بیقیدی محض و علارغم سرعت سرسام‌آور ماشین رویش را رو به مرد جوان گردانده بود، مرد جوان احساس کرد که او فقط در یک طرف سرش مو دارد و سمت راستش کاملا تراشیده شده است. البته به خاطر باشلوغش نمی توانست از این امر مطمئن باشد، ولی فکر کرد چقدر مسخره است و مردد شد که شاید اشتباه کرده که پذیرفته سوار لیموزین این راهب تندرو شود، ولی چاره‌ای نداشت جز این که صبور باشد. من کارگزار بورس نیویورک هستم. 5 سال پیش که با میلیونر ملاقات کردم، درآمد سالیانه‌ام 30,000 دلار بود. از آن به بعد سالی 5 میلیون در می‌آورم. مرد جوان با خود فکر کرد: یک راهب کارگزار بورس نیویورک نوبر است. خب البته این رولکس و موسیقی راک را توجیه می کرد، ولی در آموزش های میلیونر احتمالاً نکته‌ای بوده که من یاد نگرفتم، چون یک شب بی آنکه اتفاق خاصی افتاده باشد پف دچار فلج اعصاب شدم. افسردگی بر من غلبه کرد و نگذاشت هیچ کاری انجام دهم، کار کنم و حتی پرشه محبوبم را برانم. تازه توی یک هفته 3 تصادف داشتم. 3 تصادف در یک هفته؟ مرد جوان لبخندی شرم‌آلود به لب آورد. آیا زندگیش بیش از آنچه فکر می کرد در خطر بود؟ روان پزشک، آپارتمان و حتی زنم را عوض کردم، ولی بی فایده بود. بعد یکی از مشتریهایم شماره معبد میلیونرها را به من داد. معبد میلیونرها؟ بله، مگر پیرمرد درباره آن به شما چیزی نگفته است؟ خب حقیقتاً نه. میفهمم. خب اینجا در حقیقت استراحتگاهی است مخصوص میلیونرها. البته اگر میگویم میلیونرها، قصد جسارت به میلیاردرها را ندارم، چون در میانشان چند تایی هم میلیاردرند. دو مرد کمی دیگر حرف زدند و بعد مرد جوان چشمهایش را بست. چند دقیقه بعد که چشم گشود، لیموزین جاده اصلی را پشت سر گذاشته و وارد راه جنگلی شده بود. اندکی بعد جلوی دروازه‌ای با نرده‌های آهنی ایستاد. راهبی با ردا بیرون دوید تا در را باز کند و ماشین بتواند داخل بیاید. چون این یکی باشلوغ به سر نداشت، مرد جوان دید که در مورد موها اشتباه نکرده است. یک طرف سر او هم تراشیده شده بود. مرد جوان در حالی که لبخند شرمگینی نثار راهبی می کرد که مؤدبانه و دست به سینه کنار ایستاده بود، با خود فکر کرد. آینه ای عجیب و غریب و منحصر به فرد. چند لحظه بعد لیموزین جلوی یک معبد سنگی توقف کرد. اسپیدو که با وجود درآمد 5 میلیونیش در نهایت تواضع با عجله رفت که در ماشین را برای مرد جوان باز کند، گفت: به معبد میلیونرها خوش آمدی. این کار او مرد جوان را شرم زده کرد، چون به این نوع رفتار عادت نداشت، به خصوص از جانب کسی که از او بالاتر بود. مرد جوان بعد از لحظه‌ای تردید، در حالی که صندوقچه چوبی را در دست راست می فشرد، از لیموزین پیاده شد و به دنبال اسپیدو راه افتاد. او پیش از ورود به سرسرای ورودی با احترام تمام باشلوغش را برداشت و سر نیمه تراشیدهش نمایان شد. مرد جوان سرسرای معبد را فوق‌العاده مجلل یافت. دیوارهایش پوشیده از قالیچه‌های قدیمی بود و حاشیه‌های دیوارها و سقف را مرمر سیاه زینت می‌داد. ولی خب، مگر اینجا معبد میلیونرها نبود؟ اولین کار راهب این بود که مرد جوان را دعوت به امضای دفتر طلایی معبد کند. دفتری بسیار بزرگ با جلد چرمی که با ظرافت تمام روی آن کار شده بود و حاشیه‌ای مزین داشت. مرد جوان پیش از امضا نگاهی به چند امضای قبلی انداخت و بخت زده دریافت که آنجا واقعا مخصوص خواص و سرشناسان است. تبلوری از کیکیه. او به نام مدیران شرکت‌هایی برخورد که در فهرست فورچون 500 بودند. هنرپیشه‌های سینما، خوانندگان و افراد مطرح تلویزیون. شاید به خاطر تواضع بیش از حد بود. البته برای اینکه نگوییم دوچار شدن به عقده حقارت ناشی از دیدن این فهرست بلند بالای افراد سرشناس، که مرد جوان به خود جرأت داد و قلم موجود در قلمدان مرغوب و پرزرق و برق را برداشت و نامش را با عنوان مشهور ناشناس امضا کرد. حالا من شما را به اتاقتان راهنمایی می کنم. مرد جوان مطیعانه به دنبال اسپیدو به راه افتاد و از میان ردیف راهروهای پیچ در پیچ گذشت. در راه مکررن به سایر راهبان و دیرنشینانی برخورد که همگیشان نیمی از سرشان را تراشیده بودند. حسب رسم و آیین، عده‌ای سمت راست و دیگران سمت چپ. اسپیدو او را مقابل اتاقی رساند و تنها توصیه‌ای که برایش داشت این بود که سریعاً لباس عوض کند. مرد جوان با استراب عجیبی به درون حجره رفت و وقتی راهب در را به رویش بست، البته اندکی با زور و فشار، ناخودآگاه عکس العمل نشان داد، انگار او را خلاف میلش در یک سلول زندانی کردند. برای اینکه بفهمد قضیه زندانی کردن نیست، دستگیره را چرخاند و با باز کردن در راهب را دید که جلوی در قراول ایستاده است. راهب کنجکاوانه نگاهی به مرد جوان انداخت. ابروهایش را با حالتی بالا برد که انگار می‌خواهد بپرسد می‌توانم کمکتان کنم؟ مرد جوان لبخندی حاکی از جواب منفی تحویل داد و زود درون حجره رفت و در را بست. تمام چهرهش از شرم سرخ شده بود. حجره کوچک، ساده و زاهدانه آراسته شده بود، طوری که یک تخت، یک کمد و یک صندلی معمولی اساسی آن را تشکیل می دادند. تلفنی در کار نبود. وسیله‌ای که لاغل در یک معبد این چنینی ضروری به نظر می رسد. یک ردای قهوه‌ای روی تختش بود که بران قیتان پهنی به عنوان کمربند گذاشته بودند. صندلی وجود نداشت، ولی خب چه اهمیتی داشت؟ او که از بابت کفش‌های تازه واکس خوردهش شرمگین نبود. مرد جوان به سرعت ردای راهبیش را برتن کرد. با اندکی تردید نگاهی به تصویر خودش در آینه حمام انداخت و کمی به نظرش مسخره رسید، ولی مگر گذراندن این مرحله برای دگرگونی و تحولی که این همه وقت آرزویش را داشت لازم نبود. گردنبند شانس دست ساختش را با آویز دست موی صوفی پیش خودش نگه داشت. آن را زیر یقه ردا مخفی کرد تا مطمئن باشد که دیده نمی شود. بعد از حجره بیرون آمد و گفت من حاضرم. اسپیدو پرسید فرچه چی؟ فرچه؟ بله، فکر می کنم به آن احتیاج پیدا خواهید کرد. خب حالا شما را به تالار کفش می برم. مرد جوان فرچه را برداشت و با حالی عصبی به دنبال راهب راه افتاد. او استوار و بی تردید مرد جوان را به تالار کفش رساند و تنهایش گذاشت.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از وبسایت amisuccess.net